باشن که هرچی آدم کمتر داشته باشه گرفتاریش کمتره، این مثل و داستان بهلول رو حکایت میکنن. روایت سوم، ضرر به مال بخورد نه به جان. دو بازرگان که یکی بار اون روغن بود و دیگری مس، میخواستن با کشتی به سرزمین دیگه ای برن تا کالاهای خودشون رو بفروشن. بازرگان روغن که از افراد دیگه شنیده بود روغن در اون سرزمین زیاد خریدار نداره، با زیرکی به بازرگان مس گفت که مس در اون سرزمین خریدار نداره، بیا با هم اجناسمونو عوض کنیم. اینقدر به بازرگان مس گفت تا بالاخره اونو راضی کرد که اونها معامله رو به صورت پایا پای انجام بدن و یک هفته هم توی کشتی بودن تا به مقصد رسیدن که به ناگاه طوفانی صورت گرفت و قسمتی از کشتی رو شکست و آب وارد کشتی شد. ناخدا گفت برای اینکه بتونیم جونمون رو نجات بدیم باید همه بارهای کشتی رو خالی کنیم و تمام مال و تجاره بازرگانان رو ریخت توی دریا. نزدیک صبح که به خشکی رسیدن دیدن که خیک‌های روغن بر روی سطح آب شناوره. مس‌ها به دلیل سنگینی به زیر آب رفته بودن. بازرگان ساده‌لوح تونست خیک‌های روغن رو که آب به ساحل آورده بود جمع کنه و بفروشه. البته سود زیادی نبرد ولی ضرر هم نکرد. اون رو به بازرگان دیگه کرد و گفت من سود زیادی نکردم ولی برای تو هم قصه میخورم. بازرگان که به خاطر مکر و حیله و ذات بدش همه اموالش رو از دست داده بود با ناراحتی جواب داد خدا رو شکر میکنم که سالم هستیم، آدم جونش سلامت باشه، زندگی رو دوباره میشه ساخت. دوستان و همراهان برنامه مثل خونه، سپاس که امروز هم در کنار ما بودید. کاش های بیشمارم هست. کاش پایان سخن آغاز بود. خدا نگهدار. راوی شهیندخت نجف‌زاده. تهیه و تنظیم برای رادیو محمد امین رحمت.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
صبوحی. نویسندگان حسین تفنگدار، جعفر غلامپور. سردبیر شهلا دباغی. با شرکت هنرمندان کرامت رودساز، شهریار همزیان، بهرام سروری نژاد، محمد سعید سلطانی، معصومه عزیز محمدی، سینا نیکوکار، سعیده فرزی، حمید یزدانی، محمد آقا محمدی، نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، محمد شریفی مقدم، بیوک میرزایی، محمد پور حسن، رامین پور ایمان، احمد لشینی، راضیه مومیوند. کارگردان مجید حمزه، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت هفتم.
شنیدیم وقتی اسکندر یار و عشقش رو از دست داد، خونه و زندگیش رو بخشید به قلندر نقال و راهنشین شد. چون عین قیس بنی عامر راه جنون پیش گرفته بود، مردم ملقبش کردن به اسکندر دیوونه. اسکندر دیوونه سالها زیر یک طاقی عین آواره ها زندگی کرد. به همین خاطر مردم اسم اونجا رو گذاشتن طاقی اسکندر. سالها بعد از مرگ اسکندر، ورثش از راه رسیدن و قلندر رو از خونه‌ای که همه چیز الا سندش از آن اون بود بیرون کردن. قلندر به طاقی اسکندر پناه آورد و اونجا با جوانی آشنا شد که خودشو بینام و نشون معرفی کرد. بینام از قلندر خواست برای اون نقل بگه و شمایل بگردونه. هرچند برای قلندر سوال بود که این جوان کیه و چرا دنبال قصه و نقله، اما پذیرفت و شروع به تعریف قصه‌ای واقعی برای اون کرد. بجز شب اول که تنها مشتری قلندر جوان بینام بود، از شبهای بعدی مردم دور او جمع شدند تا ماجرای عشق ژاکلین و محی‌الدین رو بشنوند. حال بشنویم ادامه ماجرا رو.
بسم الله بینام.
چیکار کنم؟
مقدمه نقل رو بگو واسه جماعت چشم انتظار.
اوستای کار شمایی، من جسارت نمی کنم قلندر.
دیشب خوش صحبت اومدی به چشم. خوب نقل شروع کردی تا من برسم.
چوب کاری نکن ما رو.
اشکل میگم اینا. خوب مجلس رو دست گرفته بودی. فن سخنوری و بردی خط کفایت.
دیشب شما نبودی، من محض نگه داشتن مردم دو کلم حرف زدم. جلو شما دست و پام که میلرزه هیچ، یقین لکنتم میگیرم.
ناز و ادا نیا دیگه، شروع کن.
امر قلندره. و حرف قلندر انگل تا بردن خوبیت نداره. چشم، پس رخصت.
فرصت.
سلامتی قلندر پاک نهاد ما صلوات. سلام محمد آل محمد. الحمدلله که شب به شب به جمعیت پای نقل قلندر اضافه شد. امشب هم ماشالله هزار ماشالله شلوغتر از همیشه است.
خدمت آقایون شاخ شمشاد و خانمای عزیز، عارضم که امشب این جوون که نامشو نمیگه و ما هم اسمشو گذاشتیم بینام، بنادار مخلص قصه در شبای گذشته رو بگه واسه رفقایی که امشب تازه قدم رنج فرمودن و منور کردن زیر طاقی اسکندر دیوونه رو. بینام بسم الله.
شنیدیم که در سال 1320 متفقین ایران رو اشغال کردن. یه عده نامردشون هم آبنبار سنگلج رو به روی مردم بستن. چرا؟ چون در پی حاج نایب امین و تجار بودن. اجنبی ها می گفتن حاج نایب به آلمانی ها پول و پناه داده و مردم باید مخفیگاه حاج نایب رو لو بدن، وگرنه وضع همینه که می بینی. این میون مستر مالکوم که درجه دار لشکر انگلیس بود گفت که با هدایت محی الدین از کرده و گذشته خودش پشیمونه و مسلمون شده. نقل عشق ژاکلین دختر ارمنی سنگلج و محی الدین شبیه خون بر کسی پوشیده نبود، اما طی یک درگیری با ژنرال هاروی سرکرده انگلیسا دخترک بیچاره به اسارت در اومد. محی الدین بعد از گرفتار شدن ژاکلین و محبوس شدنش تو سیاهچال متفقین اجنبی، آقا خواب و خوراک ازش گرفته شده بود. از اون طرف خوابایی که از یک سردار فرار کرده از کربلا میدید آشفتگی اونو بیشتر میکرد. توی یکی از این خوابا خودش رو توی کربلا دید. یک زنی با روبنده و صورت پوشیده ابیاتی و بلند بلند میخونه. همچین که برقه زن کنار رفت، دید شمایل زن عین ژاکلینه. بله، محی الدین هرچه اسم و رسم از زن پرسید، زن بی جواب رفت. خلاصه اشعاری که زن خونده بود شد مقدمه‌ای بر نسخه جدید تعزیه‌ای که محی الدین می‌خواست بنویسه. حالا مستر مالکوم که شنیده بود شیخ رحیم داستان مادر وهب نصرانی رو برای محی الدین تعریف کرده، از ژاکلین پیجور ارتباط ما بین ژاکلین و وهب نصرانی شد. ژاکلین براش از ماجرای وهب و شهادتش در کربلا گفت. گویا ربط وهب و ژاکلین در مسیحی بودن هر دوشون بوده. محی الدین دلاشوب بود و هنوز پریشون احوال. به خاطر چی؟ به خاطر اسارت ژاکلین. با محمد و یه دست شبیخونا قول و قرار گذاشته بودن که یک روزی شبی یورش ببرن به پایگاه متفقین و هر طوری شده ژاکلین رو آزاد کنن. مالکوم که در جریان قرار گرفت ازشون خواست چند روزی دست نگه دارن تا اون بهشون گرا بده چه روزی حمله کنن که شرایط مهیا باشه. اما اون چه امشب بناس بشنویم توی چنته من یکی نیست، از آستین قلندر در میاد. قلندر جان بفرما.
به شاه کربلا صلوات.
آمد صلوات.
القصه، این گوشه پرده رو نگاه کنید جماعت، این گوشه پرده رو خوب نگاه کنید که محی الدین نشسته و سخت مشغول به نوشتن تعزیه وهب نصرانیه. تعزیه‌ای که کلماتش و اون زنی که در رویا و خواب میدید بهش میاموخت و از طرفی محی الدین همزمان گروه تعزیه رو دور خودش جمع کرد و در خفا بنای تمرین گذاشت. کار شروع شده بود و همچنان اون زن که شمایل ژاکلین رو داشت در عالم رویای محی الدین پیداش می شد و همکلاب می شدن با هم. زن آنچه در کربلا رفته بود رو به زبان شعر می خوند تا محی الدین بنویسه. به قول حضرت مولانا، ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی. در این احوال مستر ملکومم حسابی کمک حال محی الدین بود و کم نمیذاشت. اوضاع کوچه پس کوچه های شهر هنوز قارشویش و باویلا بود. متفقین سخت پی حاج نایب بودن و همچنان آب جیره بندی بود. اما کیه که ندونه توی اوضاع ناب سامان اون روزای مملکتمون هر دم امکان داشت خط و خبر بد گوش فلک رو گر کنه.
به سلامت. به سلامت. خدا نگهدارتون. علی یارتون. علی یارتون. بفرمایید.
خب محی‌الدین، الحمدلله که تمرین امشبم به خیر و خوشی تموم شد.
خدا رو شکر.
همه رفتن محمد؟ بله همه رفتن.
من چند باری در لندن تمرین تئاتر رو از نزدیک دیده بودم، ولی الحق و الانصاف تمرین تعزیه برایم بسیار جذابتر بود. راستش خیلی سخت بود پشت پرده و پنهانی تمرین شما را تماشا کرد، ولی آنقدر جالب بود که این تماشای پنهانی برای من آسان شده بود. کاش می توانستم شبیه خانی کنم.
مستر مالکوم، خودت دل نگرونی که ملت تو رو نبینن.
باید احتیاط کرد.
خدا رو چه دیدی مستر، انشالله یه روزی وقتی دیگه رخت نظام امپراتوری بریتانیا تنت نبود میای تو گود و میشی شبیه خون.
امیدوارم. چقدر این رفقای شبیه خان با صفا هستن.
بله، با مرام، با معرفت، با صفا.
اینقدر از حاج نایب تعریف کردند که مشتاقم زودتر ببینمش. حتم آدم جالبیست که این همه هواخواه دارد.
یحتمل به همین زودی ها ملاقات با حاج نایب نصیبت میشه.
چطور؟ خبری از او شنیدی؟ پیدا شده؟
نه، ولی یقین پیداش میشه.
طوری قطعی حرف میزنی که انگار خط و خبری داری.
شما مگه حاجی رو میشناختی همینقدر حتم داشتی؟
من هنوز ملتفت نشدم.
محال مجلس تعزیه داشته باشیم و طبق روال سنوات گذشته حاجی منباب تماشا پیداش نشه.
حاج نایب اگه ینگ دنیا هم باشه دهه اول محرم خودشو واسه مجلس تعزیه میرسونه.
خب شاید گرفتار باشد یا ترس از دستگیری باعث شود امسال نیاید.
محال ممکنه.
پس خوش به حال من که بالاخره این حاجی نایب افسانه ای را میبینم.
بله انشاءالله تا اون موقع ژاکلین هم خلاص میکنیم از قل و زنجیر متفقین. ژاکلین ارادت داره با حاجی.
نقشه ای داری بابت آزادی ژاکلین؟
انتظارکش شمای منباب خط و خبر از مقر. گفتی هر وقت مناسب بود به ما میگی که کی کارو شروع کنیم.
اوضاع آنجا خیلی مهیا نیست. رج به رج سربازها نگهبانی میدهند.
باکی نیست.
اگر قصدتان انتحار باشد الان وقت خوبی است. دخل همه آمده و خلاص.
ای بابا نمیشه دست رو دست بذاریم، بلکه هم قشون متفقین خودشون راهو باز کنن و به فرما بزنن.
ژنرال هاروی بو برده شما نیت کرده اید به شلوغکاری و یورش. بی گدار نمی شود به آب زد.
ژاکلین تو محبس اعتصاب قضا کرده، دل من سرکیه 7 ساله شد، اون وقت دم از بی گدار ندادن به آب میزنی.
یه وقتایی اتفاقا باید تو دریای مواج شنا کرد.
اگر الان حمله کنید حتی یک نفر از شما زنده بیرون نمی آید.
کی مستر مالکوم؟ کی بریزیم تو مقر شما؟
خب به همین زودی.
ای بابا هر بار ما میگیم کی تو میگی به زودی. خوف من اینه که این به زودی شما جون ژاکلین خانم رو به خطر رو اندازه.
نگران نباش محمد، من همین الان میروم و تلاش میکنم به ژاکلین غذا برسانم بدون اینکه کاشف به عمل بیاید اعتصاب غذایش را شکسته است. بعد هم اوضاع را برای حمله جفت و جور میکنم.
دیگه صبر کن مستر مالکوم. این دستخطو که برای ژاکلین نوشتم بهش میرسونی؟
چه نوشته ای برای او؟
ازش خواستم به شما اعتماد کنه و اعتصابشو بشکنه.
نگران نباش، حتما انجامش میدهم. خب من باید برم.
فقط این کاغذو حتما برسون به ژاکلین.
چشم، خدا حافظ.
به سلامت.
خدا حافظت باشه مستر.
محمد، فکر میکنی عاقبت چی میشه؟
من منباب نجات ژاکلین نقشه دارم، ولی هیچ بنی بشری، حتی مستر مالکوم، نباید بفهمه.
چی تو سرت داری؟
حالا میگم برات.
چه اشکایی ریختم برای طفلان موسی، برای لب تشنه طفل شیرخوار علی اصغر، برای مظلومیت حسین ابن علی، برای غربت زینب، برای طفل 3 ساله رقیه و دلتنگیش برای پدرش. مستر مالکوم، تعزیه ورای دین و مذهبه، قصه انسانیته، داستان خوبی و بدی، خیر و شر، که اگه به چشم بصیرت رؤیت کنیم همیشه بوده و هست.
فکر نمی کردم یک مسیحی اینطور از یک مراسم مذهبی شیعیان تعریف و تمجید کند.
واقعی کربلا داستان آزادی و آزادگیه. توفیق نمی کنه کتاب چی باشه و پیامبرت کی، همین که انسانیت داشته باشی کفایت میکنه. منبابه محو شدن توی مجالس تعزیه.
الحق که درست است.
من حالیم کجا گیر افتادم و جنرال هاروی چه جونفر پلیدیه. اگه خط و خبری از حاج نایه پیدا بشه که هیچ، اگر نه تا ابد و در کنج این سیاه چال زیج میشینم.
خدا را چه دیدی؟ شاید حاج نایب خبردار شود از ما وقع. من باب رفع گرفتاری تو هم که شده خودش را نشان دهد.
بگذاریم، از احوالات محی‌الدین بگو.
به قول شیخ رحیم، خون برگشته به رگ و پیش. رنگ زرد ناشی از پریشان احوالیش جای خودش را داده به سرخی خشم از گرفتاری تو.
بیچاره ماهیت.
راستی کاغذ فرستاده برای تو.
ولی من چی نوشته؟
از تو خواسته اعتصابت را بشکنی، دلنگران توست.
میشه دست خطش را ببینم؟
آیش، آوردم برای تو. بفرمایید. ژاکلین خانم، خوبی؟
خوبم.
اخبار بد در کاغذ نوشته که گریه میکنی؟
نه، اشک زندانی دمم اشک کشی.
چه نوشته؟
شعر.
شعر؟
یه شعر از هلالی.
بلند بخوان، دوست دارم بشنوم، البته اگر ایرادی نداره.
نه بستش، چه ایرادی. به که سودای تو آخر سر به شیدائی کشید، قصه عشق نهان ما به رسوایی کشید.
به که سودای تو آخر سر به شیدائی کشید، قصه عشق نهان ما به رسوایی کشید. آخر جان، روزی از حال دل زارم بپرس، تا بگویم آنچه در شبهای تنهایی کشید. طاقت اجرا ندارد ناز پرورد وصال، داغ و درد عشق را نتوان به رعنایی کشید. بر شاه کربلا صلوات. عنایت استاد کریم و همت شما رفقا، امسال هم به رسم هر ساله مجلس تعزیه منباب اجرا مهیا شد. حکمان همگی ملتفت هستین که مجلس تعزیه دیگه ممنوعه نیست، اما هنوز این قسم مراسم مذهبی گیر و گور خودشو داره و صاحب منصبین و علل خصوص اجنبی ها و قشون متفقین همچین دل خوشی از برگزاریش ندارن.
آیش بنا به احکام صفر و سخت تجمعات بیش از 3 نفر ممنوع اعلام شده.
یعنی چی؟ یعنی این همه زحمت باد هوا؟
چرا باد هوا جوون؟
یحتمل اجرا تو این تکیه و تکیه های تهرون به بهونه تجمع و کثرت مردم ممنوع میشه.
ما که تعزیه رو برگزار میکنیم، دلنگرونی من بابت جون شبیخونه و سلامت مردم و تماشاگراست.
بالواقع باید جایی باشه که احتمال ایجاد قائله به وسیله قشون جنرال هاروی نباشه.
احسن پدر توماس، احسن.
حتی اگر کسی را نکشند حتم یک عده را قل و زنجیر میکنند.
جون ناقابل من فدای اعضای سید و شهدا. مجلس تعزیه رو توی مسجد برگزار میکنیم.
نه نمیشه.
محی الدین حق گفت، حسب الامر جنرال هاروی تمام مساجد تحت نظر هستند.
ای بابا پس چی کار کنیم؟
بر خیابون و وسط میدون و زیر هشتی هم که نمیشه.
اگه یه عمارت بزرگ نشون کنیم چی؟ عمارتی که بتونه فوج آدم رو تو خودش جا بده، تمل اندرونی رجل دربار و صاحب منصبانش. آدم عادی که عمارت به این بزرگی نداره.
من یه جا سراغ دارم. آی جماعت گوش بدین.
ولو تشنی ابو عبدالله صلوات جلی بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بدرت مصطفی،
اصلش من چنان مشتاق شنیدن و دیدن تعزیه وهب نصرانیم که بنا دارم هر طور شده به چشم ببینم. یه جایی رم سراغ دارم که برای اجرای تعزیه امن و امانه، نه متفقین شک میکنند و نه راپورچیا و مخبراش ازشون خبردار میشه تعزیه اونجا برگزار میشه.
کجا پدر توماس؟
حیات کلیسا.
ذکر حسین رو توی حیات کلیسا بگی.
چه بیداره؟
بی حرمتی به اعمس همچین خبط و خطایی.
حق
میگه. کلیسا مثل مسجد میمونه، محل عبادت اهل کتابه.
همین مونده که تو مکان کفار به باب حسین عشق بریزی.
مسیحی کفاره آدم حسابی.
مسلمون که نیست.
جواب سید الشهدا رو چی بدیم اون دنیا؟
وهب نصرانی خودش مسیحی بوده و توی کربلا شهید شده.
ما مهمان شفاعت شب اول قعد میاییم ازای حسین، اون وقت بریم کلیسا.
اگه پشت سر شیخ رحیم نماز اقامه میکنی یعنی حرفشو قبول دارین دیگه.
هرچی شیخ رحیم بگه همونه.
اول یه صلوات جلی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هم آیه نداریم توی قرآن که از مسیحیت و حضرت عیسی نام برده شده. خدا قبول کرده، بنده خدا قبول نمی کنه. عجبا، مگه فراموش کردین خدا در قرآن کریم درباره بعضی از اهل کتاب می فرماید آنان به خدا و روز قیامت ایمان دارند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در کارهای نیک شتاب می ورزند و اینان از صالحانند. خدا می بخشه و بنده خدا نمی بخشه، خورده می گیره.
استغفرالله.
پس برگزاری عزای حسین توی حیات کلیسا گیر و گوری نداره که هیچ، یقین ثواب بسیار برای پدر توماس و جمع